بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران عزیز، سروران عزیز. تشکر از اینکه بنده رو دعوت کردن دوستان که خدمت شما برسیم و خسته نباشید بگیم به دوستان. گفتیم تا گزارمون به کلانتریا نیفتاده به عنوان یا ضارب یا مظلوم یا قاتل یا مقتول اینا بیان بعضی حرفا رو بزنیم. هر شبت که توضیحاتی فرمودن، ولی بدون این توضیحاتی هم که راجع به زحمات شما سروران عزیز بدن، برای همه روشنه که بدون تلاشای شما و بدون امنیت در جامعه همه هیچ کاره. یعنی اگر این اعصاب امنیتی، همین کلانتری ها، پلیس پیشگیری، پلیس امنیت، همین اقسام شغلی که دارید، اگه اینا نباشه هیچ کس هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. بدون امنیت ما تو این کشور نه پیشرفت داریم، نه صنعت داریم، نه کشاورزی، نه توسعه، نه بهداشت، نه خانواده، نه اخلاق عمومی، هیچی نداریم. یعنی امنیت یک امر زیرساختی و بنیادینه، و چون این را همه میدونن، تقریبا چیزی شبیه به بدیهیات برای مردم، من ضرورتی نمیبینم که توی فرصت که مصدق اوقات شما میشم در باب اهمیت کار شما و خدمت بزرگی که شما عزیزان و بزرگواران به همه مردم دارید میکنید، ضرورت امنیت و اینا صحبتی بکنم. تقریبا روشنه و فکر میکنم منکری نداشته باشه. آشنایی بیشتر خود ما با این دیدگاه در حوزه‌ای که به کار شما مربوط میشه، هم مسئله امنیت و پیشگیری و هم حقوق متقابل پلیس و متهم، ما به تذکر از هر دو طرف احتیاج داریم. هممون، تو هر کس، تو هر رشته، ما تو رشته خودمون، شما تو رشته خودتون، هیچ کدوم از ما هیچ فرد و نهاد یا مسئولی نیست که فقط حقوق و اختیارات داشته باشه، تکلیف و مسئولیت و محدودیت نداشته باشه. هر جا اختیارات هست، مسئولیت هست، محدودیت هست، و به عکس هیچ فرد یا نهاد یا اشخاصی در جامعه نباید باشن که فقط تکلیف داشته باشن و حقوقی نداشته باشن. ما وقتی به عدالت نزدیک میشیم، از جمله عدالت در حوزه امنیت، که هم پلیس، هم مردم، هم متهم، هم مجرم، همه، هر کسی در حد خودش، در حد کاری که انجام داده یا باید انجام میداده، هم حدودمونو بشناسیم، هم حقوق و اختیاراتمونو بشناسیم، هم بتونیم درست از اختیاراتمون رو درست و به موقع اعمال کنیم، هم حدودمونو بشناسیم، پامونو از گلیمون اونورتر نذاریم، چه پلیس باشیم چه شهروند عادی باشیم. ما همه حدودی داریم، همونطور که حقوق و اختیاراتی داریم از طرف شارع، و هر دوش مهمن و هر دوش مقدسن و هر دوش ضرورت دارن برای مدیریت صحیح جامعه. وقتی یه کار بسیار سخت دیگه‌ای که شما انجام میدین، بقیه در این میزان نیستن و کار خیلی مهمیه و سخت هم هست، من میدونم حرف زدن آسونه، عمل کردن تو حوزه امنیت اجتماعی بسیار کار سختیه، اینه که شما در واقع بین دو قطب قرار میگیرید که یه وقت یک طرف مجرمن، یک طرف هم مردم عادی هن. وقت در برابر اینا دو تا وظیفه کاملا متناقض داریم. در برابر مجرم بایستی محدودش کرد، کنترلش کرد و مجازات بشه، تا چون به حقوق دیگران تجاوز کرده و امنیت اجتماعی رو، نظم جامعه رو، حقوق و حرمت و کرامت دیگران رو، حقوق خصوصی یا حقوق عمومی رو زیر پا گذاشته. از یک طرف با توده مردم، چقدر ما روایات داریم در این باب و توصیه‌ها و دستورات فقهی و حدیثی که از جمله پلیس، نیروی انتظامی، کسانی که مسئول امنیت جامعه هن، با توده مردم چقدر باید مؤدب و متواضع باشن، که حالا من فرصت بکنم چند نمونهشو میخونم. یعنی اصل رو بر بیگناهی افراد، احترام به همه گذاشتن، حتی متهمی که هنوز جرمش ثابت نشده، به صرف شکی که به او داریم شروع کنیم به اهانت یا محدود کردن حقوقش و اختیاراتش، اینا همه خلاف شرعه. یعنی اصل در اینی که انسانها شهروندان، بندگان خدا و محترمن، کرامت دارن، حقوق دارن، امنیتشون محفوظه، مگر اینکه ثابت بشود که این مجرم است. تا کسی ثابت نشده مجرمه، حق هیچ نوع برخورد محدود کننده یا مجازات گرانه با او وجود نداره اساسا. تازه وقتی که ثابت شد کسی مجرم است، در حدی که مجرمه و مجازات داره باید باش برخورد بشه. ما تابع یک شریعتی هستیم که میفرماد حتی اگر یک اعدامی رو دارن میبرن برای اعدام، یک کسی که زده افرادی رو کشته محدود الدمه، حالا حکمش قتل اعدامش شرعاً قانوناً تو روایت نام فرمان که حق ندارید وقتی داری میبریش طرف اعدام فوشش بدی، یا بگی تو که داری اعدام میشی یکی هم بزن پس کلش، تو که داری میری دیگه حالا اینم داشته باش. فعلا فوش اهانت زدن کسی که حتی اعدام حکمش اینا. شما اون نمونه ای که حضرت امیر یک کسی محکوم شد مثلا به فرض بفرمایید 30 ضربه شلاق، حالا عددش من یادم نیست، قنبری رو خوابوند به زدن به جای 30 تا همطور گرم شد 34 تا زد، جوگیر شده بود همونجور زد. بعد اون طرفی که داشت میخورد رو کرد به حضرت امیر گفت این چه جور عدالتیه، تا قاضیت گفته 30 تا این چه همطور داره میزنه، فهمیدن که 34 تا اضافه زده. قنبر گفت عذرخواهی کرد گفت ببخشید من حواسم نبود شمارش از دستم در رفت اینا، دیگه حالا کار نمیشه کرد ببخشید. حضرت فرمودن چرا میشه کاری کرد، کار میشه کرد، دو تا کار میشه کرد، یا این آقا که 3 تا بیشتر خورده شما رو میبخشه عفوت میکنه، یا اون 3 تا رو بهت پس میده. اون یارو هم گفت نه من میخوام پس بدم. فرمودن خب قنبر جان بخواب. قنبر خوابید و آقا بلند شد 3-4 تا ضربه محکم زد، گفت یه اون 3-4 تا اضافی که زدی. یعنی اینجوری حتی در مورد یک مجرم قطعی اینجوری توصیه میکنن. شما برای از یک طرف با شهروندان عادی و حد اکثر متهم روبروی که این صرفا متهمه نه مجرم، با اینا با شهروندان عادی از این همه توصیه داریم که بایستی با احترام با ادب با تواضع، چون اونا وقتی بعضی اقشار از جمله مثلا کارمندان دولتی تو وزارتخانه های حکومتی یا خصوص پلیس رو یا قاضی تو دادگاه رو میبینن، اونا میگن چهره نظام اسلامی و جمهوری اسلامی همین هن. جمهوری اسلامی یعنی همین، از نظر توده مردم جمهوری اسلامی یعنی همون کلانتری محل، همون دادگستری، همون قاضی تو شهرداری میره توی فلان اداره میره، همون مدیر یا رئیس یا کارمندی که پشت میز نشسته، از نظر اون جمهوری اسلامی اینا اسلام همیه دیگه. لذا این مسئله کاملا با آبروی با حیثیت هم اسلام هم مسلمین هم با حقوق مسلمین مربوطه. یک طرف مجرم افراد کثیفی هستن یعنی که به حقوق همه تجاوز کردن و با اینا هر نوع نرمش بیش از اندازه یا وادادن و تسامح غیرقانونی این باعث ازدیاد جرم میشه. یعنی پلیسی که قاطع نیست، پلیسی که اتوریته نداره، حرمت نداره، کسی ازش نترسه که پلیس نیست. نیروی انتظام چجوری میخواد انتظام نظم رو برقرار کنه؟ بقیه میگن تو هم مثل منی، برو بابا دنبال کارت مثلا. اما از اون طرفم بنا رو بر بد بودن همه گذاشتن، برخورد با افرادی که هیچ جرمی ندارن یا جرمشون ثابت نشده مثل مجرم برخورد کردن، هر دوی اینا نهی شده شدیدن. هم پلیس مسامحه کار ضعیف، پلیس جوون، پلیس رشوه‌خوار، پلیس ترسو، پلیس وابسته، پلیس بی اقتدار نمیتونه به وظیفش عمل بکنه، هم یه پلیسی که با همه خشنه، حتی یه آبری داره رد میشه این به هوایی که شاید تو هم مثلا فلان جای خطایی کردی اینم بگی با این برخورد کنه، اینا هر دوش غلطه. البته بین این دو تا عمل کردن کار خیلی سختیه، ولی اینا احتیاج داره به آموزش، احتیاج داره به تعلیم و تربیت، احتیاج داره به ریاضت، به نظارت، به مدیریت صحیح. ولی اگه این کار نکنیم پلیس اسلامی نیستیم. و سخت عرض کردم از یک طرف هم قاطع باشی و با مجرم برخورد کنی محکم، هم اهل مدارا و ادب و تواضع باشی در برابر مردم. جمع این دو تا با هم خیلی سخته، به خصوص که گاهی تو نمیدونی مخاطبت یه آدم مجرم حرفه‌ایه یا یک شهروند بیگناه مظلومه یا متهمیه و شما نمیدونی این کیه، با چجوری الان برخورد کرد. خیلی کار حساس و دقیقیه واقعا، و به همین دلیلم خیلی محترمه و خیلی مهمه. و باز به همین دلیله که در روایات پیامبر و حضرت امیر می‌فرمودن کسانی رو که مسئول امنیت و نظم جامعه، مسئول پلیس قرار میدید تو جامعه، اینا باید جزء پاکترین، عاقل‌ترین، متعادل‌ترین، شجاع‌ترین و در این حال مهربان‌ترین افراد باشن. یعنی هم تعبیر شجاعت داره که نترسن، قاطع و محکم، هم تعبیر عقلانیت و هوش باشه، خنگ نباشن، بازی نخورن. تو پلیس خنگ به درد امنیت نمیخوره، پلیسی که بازی بخوره کلاشو بردارن. هم هوشمند و عقلانی، هم اخلاقی، هم در این حال قاطع و شجاع و نترس. اینا صفاتی که آوردن، فرمودن کسانی که برای پلیس و برای شرطه و امنیت میگذارید، باید جزو زبده ترین آدم ها باشن. هرچه مسئولیت میاد بالاتر زبده تر، به لحاظ هم اخلاق، هم تعادل عقلی، هم ادب، هم شجاعت، هم نترس بودن، هم زرنگی. که معمولا مجرما معمولا دروغ میگن دیگه، هیچ کس که خیلی کمه کسی که بیاد بگه من بله جرم کردم اینجوری هم بوده بیاد منو مجازات کنی. چند نفرن؟ چند درصدن؟ اکثرا با افرادی روبرو میشه که دروغ میگه، پرونده های دروغ میگه، سر تو رو میخواد کلا بذاره، سر دیگران رو کلا گذاشته، کنارش هم یه آدمیه که هیچ گناهی نکرده، قیافه هاشون هم داد نمیزنه که این اونه یا اونه. وقت آدم کم کم میگه که خب حالا دیگه فرقش چیه، اینم مثل اونم مثل این. خیلی حساسیت های دقیقی به لحاظ هم اخلاقی هم مدیریتی. بنابراین این یک مسئله. مسئله اول جمع بین قاطعیت و شجاعت و هوشیاری و بازی نخوردن، چون با گاهی با پیچیده ترین شیاطین روبروی پلیس دیگه، نیروی انتظامی، و از یک طرف اصل رو بر سالم بودن توده مردم گذاشتن و اصل رو بر احترام به مردم، به شهروندان، به کرامت اونو، اصل برای که هیچ کس مجرم نیست مگر ثابت بشه. واقعا جمع دوتا سخته، من خودم میدونم. حتی توی یک کلاس، حالا من چون کارم هم بیشتر معلمی بوده، نه حتی توی یک کلاس شما بخوای با دوتا دانش آموزت که یکی درست کاره یکی نیست، با این دوتا درست نمیتونی شما رابطت تنظیم بگو، چه بشه در سطح جامعه با این حد وسیع. بنابراین سخت بودن کار کاملا روشنه، اهمیتش فوق العاده روشنه. و اما داریم راجع به بعضی از حقوق و حدود جانبی این کار بحث میکنیم که تا اونا تحقق پیدا نکنه ما پلیس اسلامی نداریم، یا پلیس نسبتا اسلامی حد اقلی داریم، اسلامی حد اکثری نداریم. باید یک تفاوت روشن باشه بین پلیس مسلمان و پلیسی که تو دستگاه سکولار کار میکنه. تفاوت اینا چیه؟ اینجا یه سری احترام به مسئله مسائل معنوی اخلاقی، احترام به عدالت، به حقوق و حدود الهی مردم، به کرامت آدم ها، و از اون طرف مبارزه با جرم و مجرم به روش هرچه عقلانی تر. مسئله دوم مسئله پیشگیریه، که هم توی قانون اساسی برای قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از جرم رو گذاشتن، هم خود نیروی انتظامی و پلیس هم فرمودن یه بخشی داریم به نام پیشگیری. خب این از یک کلمه‌ای که ازش ساده عبور میکنیم، اصلا پیشگیری بدون پیشبینی امکان نداره. اگر یه جایی مأموریت پیشگیری داره، باید قدرت پیشبینی داشته باشه. یعنی این معنیش اینه که قانون اساسی دستگاه قضایی حقوقی کشور و دستگاه‌های امنیتی کشور رو موظف کرده که نبض جامعه مدام دستشون باشه و بتونن پیشبینی کنن تو عرصه اقتصاد، تو عرصه امنیت، تو عرصه روابط اجتماعی، تو عرصه خانواده، تو عرصه های مختلف اجتماعی با این روالی که داری میری ممکنه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه چه اتفاقی بیفته. اگه نتونی پیشبینی کنی نمیتونی پیشگیری کنی. چجوری میشه پیشبینی کرد؟ با شناخت درست روابط اجتماعی و واقعیت های تو جامعه. الان میگن 50-60% اکثر زندانیای ما مسئله اعتیاد و مواد مخدره، اینجوری که آمار دادن. خب اینا علت یه ریشه هایی داره. مسائل غیر او همینطور. همه جرم های اجتماعی بایستی یک اتاق های مطالعه فکری، تعلیم و تربیتی، علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، این همه با همدیگه بایستی یه تجمیع قوایی بشه در دستگاه حقوقی قضایی و امنیتی کشور. اگر هم هست باید تقویت بشه. من نمیدونم هم چیزی هست یا نیست. اگر نیست باید به وجود بیاد، اگر هست باید تقویت بشه، بتونه تو حوزه های مختلف حدس بزنه، احتمال قوی بده که با این روال مثلا چه خواهد شد. مثلا مسئله فرض کن طلاق. چرا طلاق و دعواهای خانوادگی در شهرهای بزرگ مثل تهران اضافه میشه؟ شما حتما توی همین کلانتریایی که هستید یه بخشی از مراجعاتتون مربوط به همین دعواهاست دیگه، طلاق و دعوای خانه. خب اینا برای پیشگیری باید پیشبینی هم بشه کرد. کیا مؤثره؟ آیا رسانه ها چقدر مؤثرن؟ نظام آموزشی ما چقدر مؤثره؟ نحوه تبلیغات چقدر مؤثره؟ کار فقط کار پلیس اینا نیست، همه سیستم باید وارد عمل بشه، ولی باید معلوم بشه وارد چه عملی بشه، چه کار باید کرد. سیاستگزارای فرهنگی کشور چقدر مؤثرن؟ سیاستگزارای اقتصادی کشور چقدر مؤثرن؟ رسانه ها چطور؟ همینطور همه اینا. از مسائل کوچک و عادی بگیریم که جرم نیست ولی خب منشأ مشکلاتی میشه تو جامعه. مثلا مثل فرض بفهم تأخیر ازدواج ها. به عنوان نمونه دختران مثلا سن متوسط ازدواج تو شهرهای بزرگ برسه دختر مثلا به 25 27 حتی 30 سال. حالا یه بهانش بحث درسه که میخوام درس بخونم که اینم باید فکر کم کم داریم به یک سمتی میریم که پسرها در حد دیپلم باید برن دنبال کار، بعد خانوما دختر خانوما مثلا لیسانس فوق لیسانس میگیرن، تا اون موقع هم ازدواج نمیکنن. بعد دختره سنش رفته بالا مثلا 30 سال فوق لیسانس هم گرفته، حالا باید بیاد به یک پسری که مثلا دیپلم گرفته و بیرون داره کار میکنه با هم ازدواج بکنن. خود این ازدواج بشه بعدن چی میشه، قبلش چی میشه. البته دنبال راهلای ساده نباید بود که زود بگی آقا پس اونا درس نخوندن، اونا درس بخون. اینا راهلای ساده است، باید از ابعاد مختلف فکر کرد که چه کار بکنی چه کار میشه. وقت اون شعر سعدی هم که خطاب به دختر خانوما هست که چو دیگر نباشد امیدی به شوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. و هم بعد اون شعرم دیگه محقق میشه. حالا اینو شوخی کردم، ولی پشت این شوخی های جدی های هست. بالاخره ما باید به صحنه جامعه نگاه کنیم. اسلام اینقدر تو مسئله ازدواج آسان گرفته، از اون طرف طلاق رو چقدر محدود کرده، ولی ما تو صحنه جامعه چی میشه؟ این همه حرفای خوب همه داریم میزنیم، چرا اینجوری میشه؟ همه که حرف خوب دارن میزنن، همه قشنگ داریم حرف میزنیم، هممون سخنرانای زبردست شدیم در این 20 سال. خب بیرون هم نگاه کنیم چه اتفاقی داره میفته. یعنی باید یک ارتباطی باشه بین زندان و کلانتری و خانواده و مدرسه و رسانه و دستگاه دادگاه و اینا، همه با هم بفهمیم چیکار داریم میکنیم. حوزه و دانشگاه و هر کسی کار خودشو نکنه، حوزه برای خودش بحثای فقهی بکنه، که اصلا وقتی به بیرون نگاه میکنه آقا اونا که شما داری میگی اون صورت مسئله که شما داری بحث میکنی با اون صورت مسئله که ما تو جامعه گرفتاریشیم، این چیه اون چیه؟ چی داری میگی؟ تو خواب میشستی داری بحث علمی میکنی؟ مگه شما داری ریاضیات میخونی؟ شما داری فقه بحث میکنی؟ فقه یعنی نظم سازماندهی درست روابط متقابل اجتماعی و حقوق و وظائف افراد در رابطه با خداوند و در رابطه با خودشون و جامعه و در رابطه با طبیعت. دانشگاه همینطور برای خودشون جامعه شناسی میخونن، روان شناسی همینطور، کتابا رو ترجمه کردن، فرت و فرت هم مدرک میدن. خصوصا جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی همه ترجمه اصلا نمیفهمه تو جامعه ما چه خبره. آقا مشکلات این جامعه، مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی این جامعه رو نگاه بکن، برای اینا راه حل بده، راه حل اسلامی و ملی و عملی. دانشگاه برای خودش یک دکونی وا کرده، اونجا درس میخونن، مدرک میدن، آقای دکتر و خانم دکتر و اولی فوق لیسانس تو اینا به هم دیگه مدرک میدن، تو حوزه هم خودشون برای خودشون کار میکنن، به هم دیگه حجت الاسلام و آیت الله اینا میگن. اینجوری که نمیشه. آقا شما وظیفه شرعی دارید، شما وظیفه دارید اسلام رو نظرن و عملا توی جامعه تحقق پیدا بکنید، شما وظیفه دارید علم رو، علوم تجربی و نظری اینا رو در خدمت رشد و فلاح جامعه با مبانی و اهداف اسلامی قرار بدی. حوزه کار خودشو میکنه، دانشگاه کار خودشو میکنه، دادگاه کار خودشه، پلیس کار خودشه، رسانه ملی کار خودشو، سیاستگزار فرهنگی هم تو اتاق نشستن قانون می‌نویسن، مصوبه میکنه. شورای نمیدونم چیه فرهنگی مصوبه، تصویب کردیم ما دیگه. خب تصویب کنیم تا تمام این آرشیوای تصویبتون پر بشه دیگه جانم. مگه با تصویبه؟ چی تصویب میکنی؟ بر چه اساسی؟ بعد کجا اجرا میشه اینا اصلا؟ نظام تشکیل میدید تا نظام باشه، یعنی همه نهادها در رابطه با هم کار کنن. نظام تشکیل دید. اصلا انقلاب کردیم نظام تشکیل میدیم، نه اینکه افراد عوض بشن. خب بله، رئیس پلیس، مسئولین پلیس و کلانتری ها یک زمانی آدمای فاسد و رشوه‌گیر و فلان، حالا اکثرا نه همه، اما اکثرا آدمای صالح و خوبتر تو دستگاه قضایی مثلا افراد بهتر بشن، توی دانشگاه استادا ریاست دانشگاه بهتر بشن، تو ارتش بهتر، توی فلان بهتر، توی فلان اداره ها اینا، این حد اکثرش. خب افراد خوب شدن، اولا همه هم نشدن، یه عده‌ای خوب شدن، یه عده‌ای همونجوری موندن، یه عده‌ای بدتر شدن. خب حالا افراد خوبترن، سیستم کو پیشگیری نمیتونه بکنه الا پیشبینی کنی. حتی نحوه زندانت هم باید بازدارنده باشه. حالا من فرصت بشه روایت میخونم که اصلا زندان در اسلام برای یک جرمای خاصی آمده، بقیه موارد باید اگر اثبات نشد که هیچی، اگر اثبات شد باید سریع، قانون اثبات شد سریع باید حکم اجرا بشه، جریمه مالیه، آیا تعذیر بدنیه، و از او بالاتر یه حق عجیبی که همه میگنم تاییدم میکنن استفاده ازش نمیکنن، و او تعذیرات از طریق کار و خدمات اجتماعی است که شارع اسلام 100% دست رو باز گذاشته و نمیدونم چرا نمیشه. زندانا رو چرا باید پر کنی؟ خب اینا رو بکش به کارهای اجتماعی، این راه تعذیر کاملا بازه که یک کسی یک جرمی شخصی در حق کسی کرده، اگر حد شرعی نداره، خب شما قانون قوانین تو درست بکنید، لازم نیست فوری بریش تو زندان ها. طرف رو میشه آقا کسی زده، تصادف کرده، یک کسی زده لتو پارک کرده، به جایی که پاش بیاریش زندان، یک کسی حق کسی رو خورده، دعوای کرده، کاری کرده، به جایی که بیاریش زندان، میشه براش یه حکم رو بذاری که آقا شما باید 6 ماه به این آقا خدمت کنی، باید کار کنی براش، باید 3 ماه هر روز صبح که از خونت میاد بیرون اول بری در خونه اینا براشون نون بخری، شیر بخری، نون بخری، خرید خب بچه‌شو ببری مدرسه بیاری، فلان خرج بیمارستان که باید ببریش فیزیوتراپی زدی پاش لطفار که باید خودت ببریش بیاریش. چرا این کارا رو نمیکنن؟ خدمات اجتماعی این کشورهای همین آمریکا، میدونید اکثر آبادیایی که کرد، ریلای راه آهن، جاده هاش، کارخانه ها، صنایع بزرگ، صد هاشو به دست زندانیاش ساخت. البته اونا به روش غیر انسانی عمل می‌کردن، طرف گشنگی می‌دادن، کتک هم می‌زدن تا بمیره، بودن بمیر و کار کن. ولی میشه با روش درست اسلامی اخلاقی با رعایت حقوق طرف میشه به کار گرفت اردوگاه‌های کاری که نه کارای عبث. بگی آقا شما معتادی فلانی فلان اینا، محکومیت دینه، باید 6 ماه برید توی جاده کویر یا کوهستان اون جاده رو بسازید. این خودش هم بهترین مجازات، هم او دیگه آدم شل معتادی که اصلا از کار در میرفته، هم اصلا ممکنه اعتیادش رها کنه، هم کار میکنه، هم به نفع جامعه است. چرا اینجور مجازات ها رو ما نمیدونم؟ چرا این اردوگاه های کار حساب شده، نه که کارهای بی خودی، کار مفید برای جامعه. اینا نمیدونم هی میگن هست ولی کمه، نمیدونم الان هست نیست چجوریه، نیست. خیلی خب اینا رو چه کی گفته به نفع نظام یا مردم یا جامعه است که هر کسی هر جرمی میکنه همطوره بچپونن تو زندان؟ 60% معتاد. گاهی با یه اصلاح مختصری تو قانون، اینا مجلس مسئوله پیش خدا و پیش این مردم، دولت مسئوله، قوه قضاییه از همه اینا مسئول تره. به جای که هم تو حرفای بحثای علکی سیاسی ای سر او رو بتراشه، ای او به او تهمت بزنه، او به او فوش بده، همدیگر خراب کنن، از حالا همه به فکر انتخاباته، همیشه از 2 سال قبل همه به فکر انتخابات بعدن که چیکار کنیم که ما ببریم یا ببازیم. آقا اینا خیانته. شما هر کس از جهت وظیفه شرعیش ای که اونجایی که هستی خدمت کنی به مردم. گاهی با اصلاح 5 تا قانون خدا شاهد خیلی از این مسائل حل میشه، پیشگیری میشه. خب مسئله دیگه، حالا من چند سری آیات رو باید بخونم براتون در باب امنیت و نظم، که خب همه میدونن این پایه اصلی زندگی است در جامعه. حتی زندگی فردی هم بدون امنیت نمیشه. یک کسی هم تنها تو جنگل تو غار بخواد زندگی کنه، باید امنیت، اول به فکر امنیت خودشه. امنیت یه چیزی مثل هواست، زندگی بدون امنیت مثل مرگه. بنابراین کار پلیس کار بسیار اساسی و حساسه، و اگر هرج و مرج آمد هیچ وظیفه مقدس دیگری، هیچ کار مثبت دیگری تو جامعه انجام نمیشه. جامعه‌ای که امنیت نداره، درست کردم، نه دانشگاهش به درد می‌خوره، نه حوزه‌اش کار می‌تونه بکنه، نه کارخانه‌اش کار می‌کنه، نه خونه‌اش کار می‌کنه. بعد نباید به جایی برسیم که به سه بعضی از کشورها که بگن آقا دیگه هوا تاریک شد بیرون نرین. الان خیلی از کشورها همینطورن. ما خودمونم بعضی از محلات و بعضی از شهرها اینا داره همینطور میشه الان. بعضی جاها اینجوره. من همین آمریکای لاتین بودم، دانشگاه اونجا دعوت کرده بودن، در 20 روز اونجا بودم. دو تا از کشورهای اونجا که رفت، دو سه تا که رفتم، دیدم خونه‌ها همه بالای دیوارا سیم برقه، سیم برق کشیدن. گفتم اینا برق واقعیه حسابیه یا نه برای چیز؟ گفت نه برق واقعیه، دفعه اول که بزنه پرت میکنه طرف اونجا گیر کنه میمیره. یعنی تقریبا تمام دیوارای خونه‌ها من دیدم سیم برق کشیدن. گفت اصلا امنیت نیست، هوا تاریک شد. گفتیم آقا بریم محله‌های پایین شهر فقرا اینا رو ببینیم چجوریه. گفتن ما نمیایم، شما خودت میخوای بری خودت برو. آخرش یکی رو راضی کردیم، گفت ما شیشه ماشین نمیدونم باید قفل در قفل باشه، شیشه رنگی بالا فلان. گفتم خب شیشه رنگی شب من چی ببینم؟ نمیخوام که برای قصد غربت که نمیدونم، میخوام ببینم چی اینجا. خلاصه شیشه رو یواشکی هی دزدکی میکشیدیم عقب، ای که بنده خدا که جلو نشسته این نبینه که ما شیشه رو دادیم عقب پایین، شیشه رو دادیم پایین که ببینیم بیرون چه خبره. گفت اینا همه خیلیشون مسلحن، برای 5 دلار آدم میکشن. یکی گفت من همین پیروز سر چهارراه بودم، یه موتوری آمد کنارم واسطات این پیرنچ داد بالا، اسلحه‌اش نشون داد، گفت بده بیاد. گفتم چیه؟ گفت موبایلته. منم موبایل دادم رفت قشنگ. و تو مغازه‌ها دیدم که بین فروشنده و خریدار مثل زندان میله آهنی از لای میله‌ها، فروشنده جنس میده پول میگیره تو اون محله‌ها. خب این آدم حالا اونا رو دیدیم خدا رو شکر کرده گفتیم اونجا نرسیدیم. ولی بهشون گفتم اونا رو، گفتم آقا فکر میکنید این زندگیه؟ زندگی اینجوری؟ گفتن نه واقعا ما نه شب نه روز دیگه امنیت وقتی نداریم، در هر سال اینقدر تعداد آدم ربوده میشه، اینقدر تعداد چی میشه اونا. حالا الحمدلله اونجوری الان نیستیم، انشاءالله هیچ وقتم نشیم. اگر امنیت اینقدر مهمه که اگر از دست رفت هیچی نداری، نه کشاورزی، نه صنعت، نه خانواده، نه دین، نه اخلاق، نه هیچ. تو هر کس دیگه فقط به فکر خودشه و گاه به فکر لطمه دادن به دیگران. حتی این تعبیر که نقل شده که لابد دست جامعه از داشتن حاکمیتی و نظمی، حتی بر نوفاجر، چه درست کار باشد چه بدکار، البته درست خلاف این روایت هم از حضرت امیر داریم که حالا من میگم. این که اگه فرض کنیم هر دوی اینا از حضرت امیر سلام الله علیه هست، وجهش اینه که داشتن یک نظم و قانون حاکم بر جامعه، ولو این قانون و نظم اشکال داشته باشه، در برابر بی‌نظمی و هرج و مرج و ناامنی باز بهتره. برای که وقتی امنیت نبود، هرج و مرج بود، ظلم غیر قابل پیشبینی، هر کی هر کی. وقتی که قانون بد بود، باز ظلم قابل پیشبینیه، یعنی ظلم منظمه. ظلم چه منظم چه نامنظمش بده، ولی باز نامنظمش از منظمش بدتره. بلکه شما هر لحظه، هیچ زمان و هیچ مکانی برای هیچ کس هیچ امنیتی نخواهد بود. از این جهت ممکنه گفته باشن و اگر این تعبیر از امام باشه که جامعه بالاخره یک نظمی باید برایش حاکم باشه، چه نظم درست چه نظم غلط. اولا این روایت من اینجوری معنا نمی‌کنم، من این روایت اینجوری معنا می‌کنم که جامعه که بدون حکومت نمی‌شود. اگر حکومت بر تشکیل ندید، حکومت درست نداشته باشید، حکومت فاجر بر شما مسلط خواهد شد. اگه پلیس درست کار درست نکنید، تربیت نکنید، درست نشه، پلیس فاسد حاکم میشه. اگه دادگاه صالح نباشه، دادگاه های فاسد حاکم. بالاخره جامعه که بدون پلیس و دادگاه و حکومت که نمیمونه که. معنی تعبیر از تعمیر اینه که جامعه بدون حاکمیت و نظم و مدیریت و امنیت نمیشه. اگر یک نظم درست عادلانه برقرار کردی، کردی، اگر نه میره به سمت نظم فاسد. نه اینکه از تعمیر بخوان بگن بالاخره نظم باشه، حالا چه عادل چه ظالم و فاجر فرق نمیکنه. بالاخره این حرف حتما نیست منظور. ولذا از حضرت امیر تعبیر اینه، این تعبیر ببینید خلاف اون نقل شده. فرمودن انما هلک الناس حين صاوا بین ائمه الهدى و بین ائمه الكفر. جوامع وقتی نابود میشن که بگن فرق نمیکنه کیا حاکم باشن بر ما، عادل باشن، فاسد باشن، ظالم باشن، این حرف رو بزنن. اون وقتی جامعه متلاشی میشه. جامعه که براش فرق نکنه مسئولان و حاکمان، دادگاه، پلیس، نمیدونم حکومت، حاکمان صالح و فاسد، ائمه هدا و ائمه کفر براش مساوی باشه. و قالوا ان الطاعه مفروضه لكل من قام مقام النبي. هر کس حالا دیگه بعد پیغمبر و بعدن تو جامعه اسلامی تا الان هر کس آمد حاکم شد، شده دیگه، مهم نیست کیه. ما باید نظم باشه، امنیت باشه، شاه آقا والا سر حکومت داشته باشیم، بالاخره پلیس داشته باشیم، دادگاه داشته، هر جور میخواد باشه. از تامین میگه نخیر، کی گفته هر جوری باشه؟ نابود میشه جامعه ای که بگه برای ما فرق نمیکنه پلیس و دادگاه و حکومت و رسانه و اینا دست کی باشه. هر کی بود بود، برن کانه او فاجرا، میخواد خوب باشه، میخواد فاسد باشه. فاتو من قبل ذلک، میگه این همون حرفی که قبلا هم گفتن و قرآن فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین. حضرت امین میگه خداوند جواب افرادی رو که میگن فرق نمیکنه پلیس باشه، حالا چه صالح چه فاسد، دادگاه باشه چه صالح، حکومت باشه چه عادل چه ظالم، میگه چه حرفیه؟ کی گفته امنیت مطلق، مطلق نظم کافیست؟ حالا به هر شکلی که این نظم و امنیت آمد و با هر هدفی و با هر شیوهی که بود، کی گفته ای رو؟ روشش مهمه، هدفش مهمه، قواعدش مهمه، به چه شیوهی؟ درسته اصل امنیت و نظم یک امر لابدی و قطعیست، اما شیوهش مهمه. حضرت امیر میگه خداوند فرمود آیا ما مسلمان، مسلم رو کسی که تسلیم در برابر حقه، با مجرم که کسی که اهل جرمه و تجاوزه، اینا رو ما مساوی مگه میدونیم؟ مالکم کیف تحکمون، این چه جور قضاوتیه؟ کی آقا بالاخره نظم باشه، حالا هر جور بود، نخیر. البته از اون طرف هم نباید بگی به خاطر یک اشکال جزئی کار بکنیم ولو کل نظم منهدم بشه. وقت شما به خاطر درست کردن ابرو چشم رو کور کردی. هر دو طرفش بنابراین مهمه. آیا حفاظت مطلق از نظم به هر شکلی مطلق نظم قداست داره که ظلم رو توجیه بکنیم، اقدامات ظلم ستیزانه رو، امر به معروف نهی از منکر، اینا همه رو فدا بکنیم که به اسم نظم و امنیت، عدالت رو فدای نظم اجتماعی میشه کرد، میشه به نام امنیت و نظم استبداد و بیعدالتی رو مسلط کرد. خب ممکنه بگید آقا بعضی از فقهای اهل سنت اکثرا این تعبیر رو دارن که کسانی که حاکم شدند، هر کس حاکم شده اونا اولی الامرن دیگه، و اصلا اکثر فقهای برادران اهل سنت طبق فتوای علماشون و بزرگانشون از قبل قیام و شورش و اعتراض علیه حکومت رو رد میکنن، نفی میکنن. علت استدلالشون هم اینه که بالاخره نظم نباید به هم بریزه. اگر شورش کنی علیه وضع موجود، ناامنی و هرج و مرج میشه، وقت ظلم بیشتر میشه، خون ریخته میشه، بیگناه ها کشته میشن، بعد معلوم نیست چی بشه و اینا. بنابراین هر کس حاکم بود، هر نوع پلیسی داشتی، هر نوع دادگاهی داشتیم، اینا بایستی تحمل کنیم. این فتوای اکثر برادران فقهای اهل سنت. البته بعضیشون هستن که فتواشون این نیست. فتوای علمای مکتب اهل بیت اینه که نظم قطعا واجب و اوجب واجباته، امنیت و نظم، اما شیوه و روش اعمال نظم مهمه. اگر نظم فاسد بود، من انکره به سیف لتکون کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدا. باید کلمت الله بالا باشه، کلمه فساد و ظلم پایین باشه. اگر یه جایی امنیت داره به نفع ظلم و علیه عدالت اعمال میشه، او امنیت رو باید به هم ریخ. انقلاب یعنی همین دیگه، نهی از منکر امر به معروف یعنی همین. تسلیم مطلق نظم رو نمیخوایم ما. نظم عادلانه، نظم در زیر لواء عدالت، زیر لواء شریعت، زیر لواء حقوق و وظائف متقابل. پس نه هرج و مرج، نه توجیه بیعدالتی و حتی که حرمت و حقوق مردم به اسم نظم و امنیت. اینا دو طرف قضیه است. منطق ما، منطق امیرالمومنینه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت پذیری هم مطلق نیست. اطاعت پذیری تا وقتی است که فرمان در جهت فرمان الهی است. اگر پدر و مادر کسی به کسی دستور دادن برو کار خلاف شرع انجام بده، میگن آقا توهین به پدر و مادرت نکن، ولی اطاعت نباید بکنی، خلاف شرع، اگه خلاف قطعی شرعه. اما اطاعت پذیری در مسیر شرعه. حالا من یک نمونه عرض بکنم که حساسیت هایی که در مورد پلیس و هر نوع و کسانی که بالاخره با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارن. ببینید اون شقش که پلیس باید قاطع باشه، باید از اختیاراتش هوشمندانه استفاده کنه، به موقع استفاده کنه، نیروهاش باید درست آموزش ببینن. لحظات بحران پلیس یک نیروی انتظامی کارآمد نشون میده که عرضه داره یا نداره. اون لحظه که شرایط عادیه که همه کارآمدن. لحظه بحران‌های اجتماعی و جرمخیزه که نشون میده این درست نیروی پلیس تربیت شده، درست آماده عمل هست، جامعه میتونه به این پلیس تکیه بده یا نمیتونه. اینا خودشون از جامعه شلترن. اینا پلیس، نیروی انتظامی از بقیه مردم و جامعه باید هم شجاعتر باشه، هم هوشمندتر، هم محکمتر. اما از اون طرف هم توجه به این که اصلا کل نیروی انتظامی و دادگاه و پلیس و قوه قضایی و اصلا حکومت، همه اینا به وجود آمدن برای چی؟ مشروعیتش به چیه؟ اختیاراتش منشأش چیه؟ همه اینا آمدن برای عدالت، یعنی برای که حقوق مردم حفظ بشه و حدود الهی حفظ بشه، همه به وظایف و مسئولیت. این هدفه، بقیه همه وسیله است. پیشبینی و پیشگیری هم در همین راه باید باشه. من چند تا روایت چه بخونم. یکی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن شما میدونید که هیچ کس حق نداره هیچ نوع ولایتی بر مردم. ولایت دیگه مراتب داره، از رهبری نظام هست تا هر کسی که در جان و مال و آبروی مردم تصرف داره میکنه، یک سطحی از ولایت. یعنی رئیس کلانتری داره بخشی از ولایت رو داره اعمال میکنه، حاکمه، نماد حکومته. پلیسی هم که اونجا داره کسی رو بازداشت میکنه، میبره میاره، اون هم داره ولایت رو داره، بخشی از ولایت رو داره اعمال میکنه. اصلا مشروعیتش به اینه که داری منشأش ولایت عادله و داری در جهت عدالت عمل میکنه دیگه. پلیسی که سر چهارراهه، هر کسی میتونه دیگران رو جریمه کنه، بازداشت کنه، به کی بگه تو برو، به کی بگه تو نرو. این همینا ولایت دیگه، سطوحی از ولایت. حضرت امیر میفرمان که ولایت حق ولایت بر فروج مردم. فروج یعنی مسائل ناموسی مردم و دما، ولایت بر خون و جان مردم. والمغانم، ولایت و حق تصرف در امکانات و حقوق مالی و اقتصادی مردم، والاحکام، ولایت در اجراء قانون و احکام و حکم ها، که اینا یه بخش مهمش نیروی انتظامیه، دستگاه قضایی و امنیتی هست، و امامت المسلمین و همه کسانی که به نحوی در رهبری جامعه اسلامی و در مدیریت جامعه نقش دارند. اینا نباید بعضی صفات رو داشته باشند. یک، نباید بخیل باشند، بخیل بر ناموس و جان مردم، یعنی گرسنه نسبت به کسی که نشسته در یک مقامی که مردم آمده طرف جانش، مالش، ناموسش، آبروش دست منه، دست پلیسه، دست قاضیه، و بعد این طرف طمع کرده در جان و یا مال یا ناموس طرف، فهمودن دیگه از این بالاتر خائنی نیست که شما به نام اسلام مردم جان و ناموس و مال و آبروش رو به نام اسلام تسلیم تو کرده و تو خیانت میکنی، سوء استفاده شخصی میکنی. فتکون فی اموالهم نهمته، آدمی که، افرادی که حریص بر دنیا هستند و فساد مالی و اخلاقی دارن، اینا حق ندارن به اینا اختیارات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی داده بشه. کسی که فساد اخلاقی داره، فساد مالی داره، سوء استفاده از قدرت میکنه، فرمودن اینا طمع میکنن به جان و مال و ناموس و زن و دختر مردم. دوم فرمودن جاهل نباید باشن، دستگاه امنیتی و قضایی و اطلاعاتی و انتظامی باید عالم باشن، باید آموزش ببینن. اگر جاهل باشن فیذلهم بجهله، اینا که مسئول جامعه ان وقتی خودشون جاهلن جامعه چی عذاب در میاد. اینا میخوان مواظب بقیه باشن، باید عالم باشن، باید آموزش ببینن، باید درست، هم آموزش اخلاقی دینی معرفتی، هم آموزش تکنیکی و فنی و عملی تخصصی. ولل جافی فیقطعهم بجفائه، نباید اینا حریص به مال مردم باشن، نباید نادان باشن، نباید ستمکار باشن تا به ستم سهم مردم و حقوق مردم رو پامال کنن، از قدرتشون سوء استفاده کنن و احیانا تسویه حسابای شخصی و باندی و قبیله‌ای و قوم و خیشی و این حرفا بکنن. ولل حائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، حائف اگر باشه این به معنی حیف و میل کننده، اهل دستشون کج نباشه تو اموال مردم یا اموال بیت المال یا اموال خصوصی مردم خیانت نکنن. وقت فیتخذ قوما دون قوم، یتخذ قوما دون قوم یعنی پارتی بازی، یعنی تبعیض. فرمودن اگر دستگاه قضایی و پلیس اهل تبعیض، پارتی بازی، قوم و خیش بازی باشه و اهل حیف و میل باشه، اون جامعه یه جامعه غیر اسلامی و ضد اسلامی است، اون جامعه روی امنیت و فلاح رو نخواهد دید. ولل مرتشی، اهل رشوه نباشن، جامعه که قاضی یا پلیسش رشوه بگیرن، این یعنی پشت به عدالت داره تحقاز حرکت میکنه. ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق، اینایی که در باب اجرا احکام و حقوق مردم، تأمین حقوق، اهل رشوه باشن در جامعه، یذهب بالحقوق، حقوق مردم رو پامال میکنن، اینا ضد عدالتن. و یقف بها دون المقاطع، و اون لحظه هایی خاصی که باید حق رو به حقدار برسونن نمیرسونن، منتظرن ببینن کی بیشتر پیشنهاد میکنه، منتظرن ببینن کجا لقمهشون چرب‌تره. ولل معطل، اینم خیلی مهمه، ولل معطل للسنه فیهلک الامه، این اتفاقیه که خیلی جاها میفته، اجرای قانون رو معطل نکنن. میگن اون کسانی که، اون دستگاه قضایی و دادگاه یا پلیسی که اجرای قانون رو معطل میکنه و سنت رو ضایع میکنه، امت رو نابود میکنه، جامعه رو به هلاکت میندازه. آقا جون چرا وقتی که باید دادگاه حکم بده، چرا کاری که میتونی ظرف دو هفته سه هفته حکم بدی، چرا شیش ماه معطل میکنی؟ چرا کسی رو بی خود نگر میداری که یک حکم باید اجرا بشه، نگر میداری تا اجرا بشه و اجرا نمیکنی و همینطور نگرش میداری؟ فرمودن اینا حرامه، حد و قانون اگر باید سریع حکم صادر بشه با دقت، هرچه سریعتر و سریع اجرا بشه دیگه، رهاش کن. افراد هی ببریم تو زندان که میخوای مواظب باشیم قانون چی بشه، و به خصوص در مورد فقرا و ضعفا. ببینید آقا، پول دارا، سرمایه دارا و قدرتمندا، اینا نمیذارن حقوقشون پامال بشه. البته به حقوق اونها هم باید احترام گذاشت، ولی اینا معمولا یه جوری کار خودشون راه میندازن. اما این فقرا بیچاره ها ضعفا دستشون به جای بند نیست، بلد نیست اصلا حرف بزنه، از گوچه یک روستایی از پایین شهری جایی پایین اصلا اینا راه دادگاه و پلیس و اینا وکیل و مکیل اینا نمیفهمن چیه بیچاره ها. حضرت امیر فرمود به خصوص سیستم حکومت باید مراقب این اشخاص باشید. ان لکفی هذه صدقه، خدمت کردن به فقرا و ضعفا خودش بزرگترین صدقه است. و شرکا اهل مسکنه و ضعفا ذوی فاقه، اینا اهل مسکنتن ضعیفن. بعد حضرت امیر به اون مسئول حکومتی میگن انا موفو انا موفوک حقک، ما حق تو رو درست رعایت کردیم و بهت دادیم. فوفهم حقوقهم، تو هم باید حقوق مردم رو رعایت بکنی، من به تو اختیارات دادم، حقوقت هم دارم از بیت المال میدم، زندگی تو تأمین کردم، تو هم باید حقوق مردم رو به خصوص ضعفا و فقرا و پابرهنا اینا که دست بی زبانن از حقوق خودشون بلد نیستن دفاع کنن، تو باید هوای اونا رو داشته باشی. فوفهم حقوق، هم واجب است که حقوق اونا رو ادا کنی. و الا فانک، اینو گوش کنین، اینو گوش کنین، و الا اگر اختیاراتی داری، هر کس هر جا هست، هر یک کلانتری تا یک دادگاه تا بالاتر تا پایینتر، هر کس فرمودن هر جا هست به حقوق شرعی مردم احترام نمیذاره، براش مهم نیست، میخواد زندگیشو بکنه، حالشو، براش اصلا مهم نیست کی ظالمه کی مظلومه، رفته تو اتاق در بسته، رئیسه، آقا رئیس تشریف دارن، آقا رئیس تشریف دارن، تو رئیسی چی اصلا، برای چی رئیسی تو، رئیس تشریف داری، تو باید بیاید پایین ببینید چه خبره، تو بازداشتگاهت چی میگذره، توی سالونت چی میگذره، تو دادگاهت چی میگذره، رئیسی چی. فرمودن که انا موفوک حقک، ما حق تو رو درست تا آخر پرداختیم. فوفهم حقوق، هم تو هم تا قطره تا ریال آخر باید حقوق مردم رو ادا کنی، مراقب آبروشون جانشون مالشون باشی، از مظلوم دفاع کن، جلوی ظالم و مجرم و تجاوزگر و قاچاقچی و چی و اینا بیست. و الا فانکه، اگر حق مردم رو رعایت نکنید، تو من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، جزء کسانی که در قیامت بدترین وضعیت ها رو خواهی داشت، بدترین وضعیت ها رو خواهی داشت، با اینکه جزء مسئولین حکومت اسلامی بودی. من اکثر الناس خصوما یوم القیامه و بؤسن، حضرت امیر فرمودن که وای بر کسی که در روز قیامت شاکیانش فقرا باشن، بیچاره ها باشن. این جمله رو باور کن، باید بنویسن همه حفظ کنن. بؤسن لمن خصمه عند الله، وای بر اون کسانی که بیچاره، اون کسانی که روز قیامت شاکیانشون کیا باشن؟ الفقراء والمساکین، فقیر بیچاره ها، زمینگیرا، والمدفوعون، رانده شده ها، بیپناهان، والقارم، وامدارها، ورشکسته ها، و ابن السبیل، در راه مانده ها. وای بر اون کسانی که در قیامت شاکیانشون این طبقات ضعیف باشن که تو دنیا هیچ کس از اینا حمایت نمی کرد. و سائلون، گداها. یا یه جا فرمودن الله الله فی طبقه السفلا، خدا را در نظر داشته باشید در مورد این طبقه پایین پایین ضعیف، همینا که وقتی تو خیابون میبینی از کنارش رد میشی میگی این که آدم نیست، همونا که همه میگن اینا آدم نیستن. وای، حضرت امیر میگه الله الله، سفارش میکنم شما بترسید از خدا در مورد حقوق همین ضعیفترین و از چشم افتاده ترین و از پا افتاده ترین ها، همینا که هیچ کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه، کنار خیابون اگه بیفتن کسی بهشون نگاه نمیکنه رد میشه، میگه ای که آدم نیست. فرمود الله الله فی طبقه السفلا، از خدا بترسید در مورد پایین ترین طبقه جامعه. من الذین لا حیلة لهم، کسانی که هیچ چاره ای ندارن، مشکلات عادی خودشون رو نمیتونن حل کنن، دستشون به هیچ جا بند نیست. لا حیلة لهم یعنی کسایی که دستشون به هیچ جا بند نیست. فرمود بترسید از خدا در مورد اونها. من المساکین، مسکین یعنی کسی که زمینگیره، و المحتاجین، نیازمندان، و اهل البؤسا، تیر روزان، بدبخت ها، فقرا، بیچاره ها، و زمنا، زمینگیران، بیماران. فان فی هذه الطبقه، در این مردرین طبقه پایین ضعیف کیاین؟ کسانین که قانعن، به همون سهم کمشون بیچاره ها قانعن، اهل خواهش و التماس و گدایی هم نیستن، و معترن، یه عده‌ایشون هم گدایی میکنن، یه عده‌ایشون خواهش میکنن، یه عده‌ای هم ساکتن، هیچی نمیگن. وحفظ لله ما استحفظک من حقه فیهم، حقشون رو پاس بدار به خاطر خدا، و وجعل لهم قسما من بیت مالک، سهمشون از بیت المال باید بهشون برسه. و بعدم فرمودن اونایی که دورن از مرکز به اندازه اونایی که نزدیکن حق دارن، فقط به دور و بر خودت فکر نکن. فان للاقصى منهم مثل الذي للادنى، سهم او دور دور دورا مثل سهم این نزدیک نزدیکاست، همه با همینا مساوی هم. و کلن قد استرعی تحقه، در مورد همه اینا تو بایستی حقشون رو رعایت بکنی و امانت داری. فلا یشغلنک عنهم بترون رفاه، آقا اینو گوش کنین، نکنه رفاه زدگی تو رو از اونا مشغول کنه، حواست تو پرت کنه، همون نکنه کار بشینی زیر کوله رو فقط هیچ چیز امضا بکنی و دستور بدی این حرفا یادت بره اونا چیان. لا این عبارت اینا رو باید بمیسن سردر تمام دستگاه‌های حکومتی بذارن برای همه ما. لا یشغلنک عنهم بترون، رفاه زدگی خوشگذرونی نکنه حواست تو پرت کنه از این طبقه پایین بیچاره، یادت بره از اینا. فانک لا تعذر بتذییع کتافه لاحکام کالکثیر المهم، نگو من کارای مهمتر دارم، اینا که چیزی نیست، اینا کارای کوچک بی ارزشیه. تو معذور نیستی از اینکه حقوق کوچک و کارای کوچک رو ضایع بکنی با این بهانه که من کارای خیلی مهم مهم دارم انجام میدم. کسی که کار تو حقوق کوچک مردم رو رعایت نمیکنه چجوری میخواد حقوق بزرگتر رو رعایت کنه؟ این تعبیر از تعمیره. فلا تشخص همک عنهم، نگاه تو از این طبقه بیچاره برنگردون، تمام حواست تو اینا باشه. ولا تسعر خدک لهم، قیافه نگیر براشون. لا تسعر خدک لهم یعنی رو ترس نکن که شما که این، آقا من کیم، شما که این کارهای خیلی مهمتری من دارم، تو هیچ کاری نداری، هیچ کاری تو نداری جز خدمت به پایین‌ترین طبقات. لا تسعر خدک لهم، رو ترش نکن که من کارهای مهمتری دارم، قیافه نگیر، ادا در نیار، به خاطر محکم کاری نگو کارهای دراز مدت من دارم، بگو کارهای دراز مدت بکن، کارهای کوتاه مدت بکن. بخش آخر عرایزم در باب مسئله زندانی است و اینکه آبروی فرد متهم، همونقدر که باید در مورد مجرم قاطع بود، یعنی اگر ببینید همو قرآن همو اسلامی که میگه اگر باید در یک موردی جرم مجازات انجام بشه، لا تأخذ بهما رأفتون فی دین الله، اینجا جای ترحم نیست، احساساتی بشی بگی ای آقا این مثلا چرا اینجوری مجازات کنیم و اینا، ای گریه کرد زن نه، اینجا جای احساسات نیست، باید بر احساساتت غلبه کنی، جایی که باید مجازات بشه طرف باید قطعا مجازات بشه. هیچ مجازاتی هم برای دفاع از حقوق و حرمت و امنیت اجتماعی خشن نیست، مجازات هایی که تعیین شده باشه عادلانه، عرض میکنم مجازات باید عادلانه باشه. خب این یک طرف قضیه، یک طرف قضیه که در مقام مجازات قانونی نباید احساساتی شد، ضعف نشون داد، هی مردد بود، شک کرد، چون وقتی که دادگاه و پلیس خودش مردده و شک میکنه به کار خودش، خودش قاطع نباشه، جامعه دیگه به اونا برای اونا تره خورد نخواهد کرد، میگه این کیه، این میخواد عدالت بر ما حاکم بکنه، این میخواد حدود رعایت کنه، خودش هنوز نمیدونه میخواد چیکار بکنه، خودش دستش میلرزه وقتی میخواد قانون رو، نظم رو برقرار کنه، جلوی محارب، جلوی آدم ضد نظم، جلوی قانون شکن باید محکم و قاطع ایستاد به خاطر دفاع از حقوق ملت. یعنی قاطعیت با مجرم متجاوز دفاع از حقوق ملته، برای ملت باید ایستاد، برای خدا باید ایستاد. اما در جایی که طرف چیزی ثابت نشده، بنا رو بر سوء زن گذاشتن و با یه آدمی که حد اکثر مشکوک یا متهمه مثل مجرم برخورد کردن، فقط چند تا نظرات فقها رو ببینیم و چند تا روایت بخونم. فقها ما بحث کردن که اگر زندانی کسی بازداشت شد و بعد تبرئه شد، معلوم شد اصلا کاری نکرده بوده، خب حالا چیکار باید کردی رو؟ بالاخره یه صدمه خورده این فرد، آبروش رفته، خسارت مالی دیده، اینا رو چی بگیم؟ ما فقط بگیم ببخشید و برید؟ خب هزار سال پیش تو بحث‌های فقه ما اینا مطرح، فقها ریز بحث کردن، من فقط اشاره میکنم که خسارت مالی بهش پرداخت بشه چقدر و چجور، اعاده حیثیت بشه چجور، فروع مختلفی تر کردن، آیا تقسیم کردن، آیا اگر مدعی خصوصی با شکایت مدعی خصوصی حبس شده چجوری باید اعاده حیثیت بشه، با شکایت از طرف مدعی العموم اگر بازداشت شده با حکم او چجوری باید اعاده بشه، علاوه بر خسارت مالی خسارت معنوی اعتباری و آبروش چطور باید جبران بشه، آیا با شهادت شهود حبس شده یا با علم قاضی، با میگن تفصیل میگذارن، آیا شهود تعدیل شدن یعنی عدالتشون احراز شده بوده یا همینطوری شهادت دادن قبول کردی بازداشت کردی، باز فرق میکنه. بعد بحث فقهی رو برگردوندن به مالیت عمل، چون این فردی که بازداشت شده در این مدتی که بازداشت بوده خب کار نکرده، آیا اون عمل و کارش مالیت داشته بدون قرارداد یا نه، ضمانت در صورت صدق مالیت یا نه. فقهای ما انقدر دقیق شدن اینا واقعا آدم تعجب میکنه. وقت من آدم از این چیزه که تو مباحث فقهی اینقدر دقیق تو مباحث حقوقی متفکر اسلامی بحث کردن، بعد ما تو عمل، تو آموزش، تو دادگاهمون، تو کلانتریمون، تو زندانمون یه اتفاقاتی بیفته که اصلا گاهی البته یه چیزایی بیفته که اصلا آدم تعجب میکنه، چیزایی که میشنوه، گاهی البته نه همه جا، خیلی جایی بعضی جاها. خب این همه دقت شده، الان آبروی ما در گرو عمل کردن به ایناست. فقهای ما اینقدر دقیق شدن در باب حقوق بشر و حقوق زندانی و آدم واقعا تعجب میکنه از این وسواس. سوالاشون رو ببینید، بعضی از دقتای حقوق بشری همین فقهای سنتی ما، اینا که میگم تو کتب فقهی ما مال مثلا 7-8 قرن پیش، مال 1000 سال پیش، مال 800 سال پیش، تا الان هم اینا هست. سوالاتشون، زندانی صنعتگر است یا نه، یعنی کارش ارزش مالیش چقدره تو این مدتی که بازداشت بوده، فوت شده از او فایده کارش یا تفویت، یعنی کسی مسئول توی قضیه یا نه، زندانی شاغل بوده یا بیکار، استیلاء بر منافع اینجا صدق میکرده یا نه، بیت المال ضامن مزدش باشد یا نه. همینطور سوالات متعدد. محقق هلی تو مختصر النافع یه شقوقی رو مطرح کرده، من فقط چند تاشو بگم که تعجب بکنین. یا مرحوم شیخ انصاری تو بحث بیع تو همین مکاسب که تو حوزه میخونن یه جایی بحث رو میکنه که آیا عمل زندانی که در زندان نتونسته کار بکنه میتونه سمن یا مسمن قرار بگیره؟ یعنی میتونه شیعی باشه که معامله میشه یا قیمت اون شیعی باشه؟ بعد فقها آمدن همطور حاشیه زدن، تفصیلهای مختلف، شقوق مختلف رو بحث کردن، نزدیک 70-80 شق احتمال ترک کردن که برای هر کدوم اینجور، برای این اونجور، برای این اینجور. خب اینا رو کاغذ که نباید بمونه که، اینا مجلس مسئوله، شورای نگهبان مسئوله که اینا رو تبدیل کنه به قانون. بعد قوه قضاییه و این دادگاه ها مسئولن که هی میگه قوه قضاییه اسلامی اسلامی، بعد خیلی از جا میناسد قوانین اسلام کجا، طرز قضاوت ها کجا. و بعد پلیس ما، مسئولین زندان های ما باید اینا رو آموزش ببینن. من واقعا نمیدونم چرا، یعنی تمام کسایی که تو زندان ها با زندانی سر و کار دارن، تو کلانتری ها پلیس، اینا باید اینا رو آموزش ببینن. حکومت اسلامی باید باشه، یعنی به روش اسلامی باید برخورد بشه. خب با کدوم آموزش؟ ابتداییات مسائل اسلامی رو ما الان گاهی نمیدونی، تو رسانه‌های ما، حتی طلبه های ما نمیدونن خودشون. نه که شما بگید تقصیر شماست، طلبه های ما هم خیلی از اینا رو نمیدونن. من تو جمع بعضی از رفقای طلبه اینا رو، بعضی از این روایت ها و فتوا رو خوندم، تعجب کردن ای اینا هست مگر؟ آموزش و پژوهش باید درست. تا مرحوم همطور از قدما آمدن، تا کی تا مرحوم ناینی، تا امام تو کتاب بیعش میگه عمل انسان اگر شاغل هم نباشد مالیت دارد ولو بیکارم بوده، چون رغبت عقلایی به کار او وجود داره و میشه داشت، در ازایش پول میشه گرفت، مالیتش به اعتباری است که بعداً به وجود میاد، ولی همینم هم کافی است، این قید مالیت نیست، این علت مالیته که بعداً به وجود میاد و الا الان هم مالیت داره. بعد بحث میکنن حالا چجوری زندانی تبرئه شده؟ اگر علت تبرئه‌اش کشف خطای قاضی بود، یعنی فهمیدی قاضی خطا کرده، چه کار باید کرد؟ ضامن حالا کیه؟ اگر علتش اثبات فساد یا خطا شهود بود، معلوم شد شاهدا یا خطا کردن یا دروغ گفتن، حالا اینجا باید چجوری چیکار کرد؟ همینطور در مورد حقوق زندانی، آقا اینا تازه زندانیه که جرمش ثابت شده، حکمش معلوم شده، تو زندانه. بعضی از روایت رو براتون بخونم. حق زندانی برای شرکت در مراسم مذهبی و مجلس دعا و عبادت، یعنی حقوق معنوی، حقوق فرهنگیش. امام صادق علیه السلام، الامامه ان یخرج المحبوسین فی الدین یوم الجمعه. حکومت باید کسانی که حبس دینی دارن، مقروزن و به خاطر یه بدهکاری چیزین، که حالا هر بدهکاری رو هم زندان نباید برد، اینا شرایطی داره. حالا گاهی ما هر بدهکار، هر کی چه کسی شد، چه حقوق باز و کلاهبردار، چه دستش تنگه، با همه یه جور مگه باید برخورد کرد. فرمود در حتی اگه او که رفته محبوس فدین رو جمعه به جمعه باید بیاری بیرون، بذاری بره به مسائل نماز جمعه و عبادیش و اینا باید برسه، و یوم العید الی عید، نماز عید بتونه بیاد، که یا باید ضامن داشته باشه یا مأمور باهاش بره. و اینا رو زمان حکومت حضرت امیر، از پیغمبر، اینا رو میبردن با مأمور یا با ضامن میبردن، حتی نماز عید، نماز جمعه رو میخون، برمیگشت دوباره زندان. یعنی حتی به حقوق معنوی و فرهنگی، به تعلیم و تربیت زندانی فکر میکردن. فقها بحث کردن این همه زندانی هاست یا فقط بدهکارا. روایاتی که میگه حق ملاقات بدید الا در جایی که بدونید میخواد کسی بیاد زندانی رو چیز کنه، بهش خط بده که چجوری کلاه قاضی رو بردار یا چجوری تو بازجویی یا به پلیس جواب بده که کلاهشون رو برداری. جز در این مورد، این مورد مثلا فرمودن حائل نشید بین زندانی و بین من یعتیه به مطعم او مشرب او ملبس او مفرش. خانوادهش دوستانش براش یک امکاناتی میارن بزرگ بهش برسه، ولی نگذار امکانات رفاهی، ولی نگذار کسی به او آموزش فرار از قانون و فریب دادگاه و قاضی را بدهد. احدا یدخل الیه من یلقنه اللدت، یعنی بیاد بهش آموزش بده چجوری لجبازی کن، چجوری با تو دادگاه چی بگو یا توی چی بگو که فریب بدی و نذاری قانون اجرا بشه و عدالت اجرا بشه. روایات در مورد حق تفرج و تفریح و رفاه زندانی، حق هواخوری. حضرت امیر مر به اخراج اهل سجن فی اللیل الی صحن السجن لیتفرجوا. میفرمود زندانیا رو چون روز هوا گرم داغ نمیتونن بیان بیرون، هوا که سرد میشه غروب شب زندانیا رو بیار بیرون برای تو فضا راه برن، هوا بخورن، بحث بکنن، یک تنوعی داشته باشن. روایاتی که میگه نیاز دارویی، پوشاک، غذایی، هوای آزاد، لباس زمستانی، لباس تابستانی، اینا همه باید برای زندانی، اینا در زمان پیامبر، در زمان حالا زمان پیامبر که زندانی به صورت نداشتیم، در زمان حضرت امیر و به بعد اینا همه هست 1400 سال پیش. الان که الان در دنیا نظام‌های زندان‌ها اعلام بکنن یا نکنن، بسیارش مثل همین گوانتانامو و ابو غریب و ایناست در سطح جهان، در داخل خود ماهای هم در یک مواردی نحوه مسائل زندان‌ها مطابق مسائل اسلامی نیست. روایات حق مرخصی در مورد بعضی زندانیان، روایاتی که راجع به حقوق جنسی زندانی، حق همخوابگی با همسر، حق شهوت. زندانی آمده پیش حضرت امیر میگه که زنمو میخوام. حضرت امیر میگن لکه زالک، حق داری، به برنامه بریزین که خانمش بیاد با هم باشن. در مورد بیماری بحث فقهی مفصل که آدم مریض رو میشه زندانی کرد یا نه، بدهکار بیمار رو میشود حکم بازداشت صادر کرد. مرحوم صاحب عروه سید یزدی که کتابش رو تمام مجتهدین بر کتاب ایشون مثلا حاشیه میزنن، میگه نه نمیشه، حتی اگر حق دیگری، حق الله یا حق الناس بر گردنش باشد که با حبس قابل ادا نیست، این یاد تو زندان که او حق تأمین نمیشه، جائز نیست. امام هم تو تحریر همینو میگه. اگر زندانی در زندان مریض شد، حالا اینا رو نگید، اینا الان تو دنیا دیگه راجع، اون 1400 سال پیش که اصلا چیزی به نام حقوق زندانی مطرح نبوده. اگر زندانی در زندان مریض شد، مخارج معالجش با کیست؟ خودش یا بیت المال؟ بحث میکنن روایات، فتوا، بحث، استدلال. روایت از طرف حضرت امیر میگه حتی در مورد کسی که حکم جاری کردی، مثلا قطعیت انگشته سارق زدی، اولا این میدونین 27 شرط داره برای قطع انگشت سارق، 27 شرط داره، همینطور مسئله سنگسار ده ها شرط داره که اصلا اینا در واقع بیشتر برای اجرا شدن نیست، بیشتر برای بازدارندگی است، موارد جنبی هم داره. ضمن اینکه سنگسار اصلا حکم قرآن نیست، حکمی است از تورات و انجیل و از انبیاء قبل که پیامبر اکرم چون انبیاء قبلا گفتن تایید کردن با تخفیف و شرایطی. بعضی از این احکام آوردن برای که بازدارنده باشه، خیلی اجرا نمیشه. مثلا این 27 شرطی که برای قطع انگشت آوردن تقریبا تحقق، حالا اگه فرصت نمیشه بخونم براتون، اگه بخونم تقریبا تحقق پیدا نمیکنه، ولی مسئله اصلش بازدارندگی و حفظ فضای امنیت. جالب، همون کسی هم که اون وقتی کار انجام میشه، حضرت امیر دستور دادن فوری باید اون رو مداواش کنی. یک جایی داشتن که اگه کسی انگشتش قطع شد فوری باید میرفت پانسمانش میکردن، جلوی خونریزی رو بگیرن، گوشت و عسل و تغذیه و نگهداریش میکردن که حالش خوب بشه، بعد رهاش میکردن و رهاش کردن و بعد طرف رو جوری بهش رسیدن که وقتی رفت بیرون یکی از این منافقین و عزیز دنگلابا و اینا اونجا بوده، به این یارو میگه که این طرف دزده که انگوشش قطع شده بود چیز بود، خودش جزء طرفدارای حضرت امیر بود. بعد گفت که گفت خوردی بخور، اینم علیتون، حالا برو انگوشتات ازش بگیر. این برگشت بهش گفت که به تو چه مربوطه منافق، علی قطع کرد، خوب کاری کرد. یعنی جوری برخورد میگه که او کسی هم که خودش در موردش اجرا شده بود میفهمید که حقش بوده و این به خاطر حقوق جامعه کار شده و عدالت رعایت شده. باز اونجا حضرت امین میگن داو کلومهم، مداواش واجبه و زخماشون رو باید ببندید بهشون برسید. احسن القیام علیهم فاذا برئوا فاعلمنی. حضرت امین یکی رو انگشتش قطع دستور دادن قطع شد، فرمودن که مراقبش باشید، بیمه پزشکی و بهداشتی و معالجه و همه چیز، احسن القیام علیهم، یعنی به بهترین وجهی مراقبت کنید ازش. فاذا بره او، وقتی حالش خوب شد، فاعلمنی، به من بگید که حالش خوب شده، میتونه مرخص شه بره. مراقبت کنید، خبر کنید که مر. و بعد ازش بپرسیدن، حالا که پرسیدن، حالا که داری میری برای تامین زندگی خانواده‌ات، میخوای چیکار کنی؟ شغل داری یا نداری؟ چیکار داری میکنی؟ خب اینجوریه پیشگیری که میگن. اینا هم طرف حضرت امیر دیدن یک کسی، یک جوونکی تو کوچه رفته پشت دیوار تو خرابه واسطه داره مزاد مخام داره استمناء میکنه. حضرت امیر مجازاتش این بود، این گرفتنش، یکی زدن رو دستش محکم، گفتن چرا کارو میکنی اینا؟ تو ازدواج کردی یا نه؟ گفت نه. گفتن که خب چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت نمیتونم، پول ندارم. گفتن بیا بریم. بردنش از بیت المال، گفتن این بگیر، با همین مبلغ میتونی بری ازدواج کنی، برو ازدواج کن دیگه، این کارو نکن. خب ایناش هم میدیدن، اینا هم باید دید دیگه. یعنی اسلام فقط مجازات که نیست، مجازات است به علاوه تعلیم و تربیت، به علاوه اخلاق، به علاوه حد نگهداری. حد جاری شد، فرمودن که اطعمهم العسل والله، فرمودن روغن، گوشت، عسل بهش بدید تا خوب شه. بهترین تغذیه مقوی تا یک کسی که ما اینجا مثلا شلاق خورد یا انگوشش قطع شد، این باید کاملا بهش برسید تا خوب شه و بعد بره. تفکیک جنسیتی زندانی‌ها، تفکیک سنی زندان، تفکیک دینی زندانیان و مذهبی که اختلاف بینشون نشه، تفکیک به جرم. همون موقع اینا تو مواس تفکیک جرم، همین الانش تو زندان‌های دنیا تفکیک جرم خیلی نمی‌کنن، تا یه حدی می‌کنن. حضرت امیر فرمود همه مجرما نباید کنار هم باشن. یک کسی که چک برگشتی داره، عمدی هم نبوده یا مهریه‌شو به اجرا گذاشتن که این نباید ببری، یا تصادف اشتباهی که نباید ببری پیش قاچاقی دزد، که اینا با هم دیگه کنار هم دیگه، بیا آقا اینا همه با هم دیگه کنار هم باشن. طرف لواتکار و قاچاقچی و فلان، یکم ها من نمیگم همه جا هست، ولی بالاخره اینا چیزاییه که هزار خورده سال پیش آقا اسلام داره حرام میکنه، من میکنه اینا رو. بعد اصلا توی کلانتری بگی یا من کار ندارم، تو هم بازداشت شدی، تو هم بازداشت شدی، با هر دو یه جور بخون، مگه حق داری؟ مگه حق داریم ما با دو تا ولو هر دو بازداشت شدن، مگه ما حق داریم با هر دو یه جور برخورد کنیم؟ یک کسی که یک آدم قاچاقچی فاسد آدمکشه، تازه اونم که حقوقی باید رعایت داره، بعد یک کسی آدم محترمی تصادف کرد، یا مثلا با یک جر و بحث شده با یک کسی آوردنش، با همه اینا به یک شکل برخورد بکنی. ما یادم میاد خودم سالها قبل یک موردی رفتیم یک کلانتری شکایت بکنیم از یک کسی، ما رو هم گرفتن. 7-8 سال 10 سال پیش بود، باور کن رفتیم گرفتیم، گفتم آقا آمدیم از یک کسی شکایت بکنیم از یک کسی. بعد خواستم دیدم هی معطل کرد، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشستیم، گفتم پشیمون شدیم، گفتم آقا بریم دیگه، نمیذاشتم بریم بیرون. گفتم آقا ما شاکیم، ما متهم نیستیم که من. میگفت نه غلط کردی، آمدی شکایت کردی. حالا البته اینو نگفت، ولی خب معنی عملش همین بود. اصلا مگه ما حق داریم با همه یه جور برخورد کنیم؟ اصلا مگه ما حق داریم با کسی، با متهم مگه میشه به شکل مجرم برخورد کرد؟ چه برسه با شاکی. ما باید آموز بابا پلیس اسلامی، دادگاه اسلامی، قاضی، قاضی گوش کنین اینا، اینا باید به این دانشجوهای حقوق و قضاوت اینا رو باید بخونن براشون. همش کتابای ترجمه و کتاب حفظ میکنن برن امتحان بدن. آقا تربیت ما باید بشیم، تعلیم و تربیت باید داشته باشیم. حضرت امیر، این خواهشان گوش کنین، حضرت امیر یکی از شیعیان و طرفداران خاصش، از نیروهای واقعا ارزشمند، ابوالاسود رو حکم قضا بهش داده. صبح قاضیش کرده، عصر عزلش کرد بعد از ظهر. این آمد پیش حضرت امیر، گفت آقا من چه کار کردم؟ خونتو او جنیتو، مگه من خیانت کردم، جنایت کردم، رشوه گرفتم، حکم ناحق دارم، چه کار کردم؟ حضرت امیر فرمودن که نه، ما خونت ولا جنیت، نه جنایتی کردی نه خیانت. گفت بچه را عزل شدم یه روزه، قاضی یه روزه. فرمودن که به من گزارش دادن، گوش کنین نرو، به من گزارش دادن تو دادگاه در برابر شاکی و متهم بلند صحبت کردی، صدا تو بردی بالا. حالا اگه یه باشه چند نفر الان باید عزل بشن؟ همین صداقتتون منو کشته، صداقتتون ما رو کشته. خب حضرت امیر میگه قاضی صداشو برده بالا جلوی، بعد فرمودن تو اصلا کسی که آمده اونجا، یکی شاکیه یکی هم متهمه، هنوز کسی مجرم نیست. او شکایت کرده، اونم شکایت شده ازش، هنوز کسی مجرم نیست، چرا داد زدی تو دادگاه؟ گو آقا عصبانی شدم، حالا مثلا حالا هرچی. فرمودن حق نداره دیگه، برو دنبال کارت. آقا تو فقه ما میگن قاضی اگر احتیاج به دستشویی داره نباید بره تو دادگاه، اول برو مسترا خودت راحت کن بعد بیا تو دادگاه، و الا پدر او دوتا رو در میاری، فشار رو خودت میاد، زود میخوای حکم میدی، میخوای خودت خلاص کنی، اونا رو گیر میندازی. تو روایات ما میگه کسی، بحثای فقهی ما میگن اگر کسی قاضی با کفش تنگ نره تو دادگاه، گشنه نرس، خوابالود نره، عصبانی، حق نداره بری تو دادگاه، با شرایط کاملا نرمال بری، چون تو اونجا کفشت پا داده، دیروز با خانم دعوا کردی، آمده اینجا عقدت سریع بیچاره خالی میکنی، آقا زود همچه یه حکم بدیم بری. تو با این حکمی که داری میدی، داری یه آبرو رو از کسی میگیری یا به کسی میدی، داری مال و جان اینا رو جابجا میکنی، مگه شوخیه؟ یک نفر از اینا یقت بگیره روز قیامت، نمیتونی در سر او پل خر بگیری که همه گیر خواهیم افتاد؟ یقتو میگه مگه میذارن رد چی؟ مگه میذارن رد چی؟ حق یک نفر، قرآن میگه جان یک نفر مساوی است با جان همه بشریت اگه بیگناه باشه، درسته یا نه؟ من قتل نفسن، هر کس یک بیگناه رو بکشه مثل که قتل الناس جمیع، همه بشریت رو کشته. از اون طرف هم همه قرآن میگه قصاص کنید، حدود الهی رو جاری بکنید، نترسید، ضعف نشون ندید، جهاد کنید، محکم و قاطع بیستید در برابر مجرم و متجاوز، اما در برابر آدمای بیگناه. حتی راجع به تفکیک جرم، تفکیک صنفی داریم، بحثای روانشناسی، تربیتی، امنیتی تو روایات ما هست، اینا رو نه حوزه به قدر کافی بهش میرسه. خب ما اینا همه حداقل بادی حوزه های علمی آقایون، که حالا بنده خودم چون طلبه هم دارم اینو میگم، باید 50 تا کرسی مباحث فقهی فقط تو باب فقه زندان، فقه بازداشت، فقه دادگاهی، فقه برخورد با چی، فقه برخورد با مون، این همه سوال بود بشه رو اینا کار بکنید دیگه. دانشگاهش هم همینطور، همون که برای خودشون کتاب ترجمه میکنن نمیسن، اونم برای خودشون کلاس گذاشتن، پلیس هم برای خودش کار میکنه، دو قاضی هم برای خودش کار میکنه، رسانه ملی هم برای خودش فیلم میسازه، مردم هم برای خودشون ماهواره نگاه میکنن. حق اشتغال، حق کار و اشتغال برای زندانی، جبران بدهی زندانی از طریق کار کردن او برای شاکی، همین که گفتم که با کار. آقا اینا حرفای تازه چیزی نیست که بگه آقا مدرن و سوپر مدرن و غرب و شرق، اینا که دارم به شما میگم روایات و فتواهای فقهی مال 700 سال پیش، فتوا 800 سال پیش، روایات مال 1200 سال پیش، 1300 سال پیش. چی میگه؟ یک نمونهش من فقط بگم. حضرت امیر فرمود اگر بدهکار مال نداره و میخواد بده واقعا نداره، به جای زندان میتونی ببره کار بکنه و مزدشو بده به طلبکار، یا بره برای طلبکارش کار بکنه. چرا ببرش زندان؟ اگر راه دیگه ای نبود ببر زندان. مثلا بهش بگن آقا شما به آقا بدهکاری، دو روز در هفته یا باید بری برای ای کار بکنی، یا برو هر کار میکنی مزد دو روز در هفته تو باید بدی به ای، بقیه‌اش هم مال خانواده‌ات. خب این که بهتره. خب این حضرت امیر 1400 سال پیش گفته، چرا عمل نمیکنیم ما؟ روایت داریم در تهذیب الاحکام، الملتوی ان اداء الدین، کسی که نمیتونه دینشو بپردازه. و همینطور خانواده زندانیان، آقا به فکر خانواده زندانیان اگر نباشه این دادگستری ما و پلیس و نظام ما، جرم 10 برابر و 100 برابر میشه. خانواده زندانی گناهی نکرده و باید یک برنامه برای خانواده‌های زندانیان داشت. این بچه کوچیکش، زنش بدون سرپرست، اینا همه باید پیشگیری که میگن اینه، یعنی تمام نظام باید بشینن روی دانشگاهش، حوزهش، رسانه‌هاش، پلیسش، دادگاهش، همه باید بشینن روی اینا فکر کنن، کار کنن، ببینن اون چیزی که اسلام میخواد عملش بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود انفق علیه من بیت المال المسلمین، زندانی فقیری که خانوادش مونده و نمیتونه تأمین بشه و هیچ راه دیگری نداره، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود واجب است که از بیت المال مسلمین و حکومت خانواده زندانی باید تأمین بشه، و الا وقتی که طرف رفته زندان خانوادش بی سرپرست مونده، تو در واقع داری 5 تا بچه او، زنش هم زمین آماده میشه بره که بره زنش مثلا خدا نکرده بره به فحشا کشیده بشه، بچه‌ش هم بره دزدی بکنه یا وارد باندای قاچاق بشه. حضرت امیر در مورد یک حبس ابدی، یک نفر محکوم شد به حبس ابد، فرمودن خرجیش در زندان از بیت المال، خرج خانواده‌اش هم همینطور. ها کذا یسنع رسول الله، پیامبر این کارو میکردن و این دستور رو دادن. لا اخالفه، من مخالفت نمیکنم. و آخرین نمونه، ساعت چنده؟ تا 12 وقته. شاید امروز شما سر کاراتون نباشین اوضاع مملکت بهتر باشه. آقا یه وقتی ما تو یک جلسه‌ای بودیم با بعضی از آدوستان بحث می‌کردیم، اینا برای گفت آقا بریم زود تو سر کارا، الان مسئولیت اینا، یه کسی گفت به ما ها و همه اینا، گفت به جان خدا اگه هم شماها سر کارتون نرید مردم راحت‌ترن فکر کنن. در مورد ما که راست میگفت، در مورد شماها نه. یه موردم زدن کسی برای که بدون دلیل اقرار ازش بگیری، زدن یک کسی رو بزنی شک داری میزنمت تا بگی، هیچ دلیلی هم نداره، خب یه حرامه. این در فقه اسلام، در فقه جزای اسلام حرامه. یه وقت یک کسی ازش چیزی داری، ببینید یه وقت یک کسی مدرک ازش داری، یا کسی علیه شهادتی داده، یا قاضی علم داره، یا یک مسئله که مسئله امنیت کل کشوره، یک جامعه ممکنه به هم بریزه، هزاران نفری وسط نابود بشن، کشته بشن، یک وقت اینجوریه، اونجا بنا رو بر احتیاط میگذارن، اونم حد اکثر بحث حبس رو میگن. مثلا میگن یک کسی شواهدی هست که یا احتمال میده قاتله، خب اینجا نمیگن بزنش تا بگه من قاتلم، ولی میشه حبسش کرد، میشه بازداشتش کرد، تحقیق کرد، سوال کرد، و اگر لوشنگ شد جایی دروغ گفته هم میشه تعزیرش کرد. یعنی اگر علم دارید به روش اطلاعاتی یا علم قاضی فهمیدی که یه چیزی میدونه که الان صدمه داره میزنه به کل جامعه و نمیگه، کتمان میکنه، یا یک تخلفی کرده داره دروغ میگه، اونجا بحث تعزیر رو میگفتن، اونم باید روشن باشه با حکم دادگاه که این آقا به خاطر این دروغ یا به خاطری که میتونست اینجا جلوی این خطر رو بگیره نگرفت یا این صدمه رو زد، این باید تعزیر بشه، مثلا شلاق بخوره و اینا، این میشه بازداشت هم میشه با. اما یک کسی آمده، یک کسی همینطوری میگه این آقا این کارو کرده، یا خودش شک کردی، بگه که خب میزنمت تا اعتراف کنی، اون میگه که آقا چی اعتراف کنم، میگه حالا میزنمت کم کم خودت میفهمی چی باید اعتراف کنی، وقت این آخرش میگه که آقا هر چی شما بفرمایید من همون رو میگم. این اعتراف از نظر شریعت اسلام کمترین ارزش حقوقی نداره. این که میگم از پیامبر، از حضرت امیر، از امام صادق علیه السلام، از تمام اهل بیت شکل ما، من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه. اقرار و اعترافی که طرف مثلا لختش کنن که یعنی الان میخوام بزنیمت شلاق بخوری، یا تهدید جدی یا حبس، میگن نگرد میدارم تا بگی، یا تهدید، این حد برش اثبات نمیشود. اعترافی که میکنه علیه او حد اثبات نمیشه، نمیتونی مجازاتش بکنی. او اعتراف، یعنی اگه طرف رو آوردی همینجوری، شما هیچ دلیل نداری، فقط متهمه، فقط شک کردی، میگه من شک میکنم، ممکنه باشی ممکنه نباشی، حالا احتیاطا میزنمت، این خلاف اسلامه. شما باید از او رو احتیاط کنی نه از این طرف، به خصوص تو جرم های شخصی و فلان. یک کسی گفتن آقا فلان کس نمیدونم زنا کرده، نمیدونم فلان جان مشروب چیکار کرده فلان اینا، میزنمت تا بگی با چه حقی؟ باید مدرکی داشته باشی، سندی داشته باشی، یا بیانه باشه، شاهدی باشه، یا اقراری کرده باشه، یا علمی داشته باشی از طریق یک مسئله اطلاعاتی، چیزی سند قطعی داری، و اگر داری ازش سوال میکنی، دروغ میگه، به خاطر دروغ میشه تعزیرش کرد با حکم قاضی، به خاطر صدمه زدن به مصالح اجتماعی میشه تعزیرش کرد. اما همینطوری موارد استثناء رو گفتن، گفتن آقا خب بعضیا گفتن که خب آقا یک کسی که مثلا یک کار رو کرده یا کار رو مخاط بکنه، این که خودش نمیاد بگه که، شما یعنی میگه ازش سوال کنیم آقای محترم شما این کار رو کردی؟ میگه نه. میخوای این کار رو بکنی؟ نه. پس بفرمایید. خب اینجوری که نمیشه امنیت برقرار کرد که، چون هیچ دزد و قاتلی هرگز به شما نخواهد گفت آری من این کار رو کردم یا نکردم. اینجا با چیکار کرد؟ اینجا فرمودن که مواردی که مربوط باشه، که حالا روایت زیاده دیگه چون من وقت ندارم عرضم ختم کنم، چون خیلی فتوا و روایت آورده بودم براتون بخونم. فرمودن یه وقت مسائل مهم مربوط به امنیت جامعه است، مسائل مهم توطئه است که علیه کل جامعه، علیه نظام قانونی حاکم بر جامعه اینا داره صورت میگیره، یا موردی است که مربوط به جان و خون افراده، یعنی این طرف متهم به قتل کسیه، مسئله این نیست که زدم شیشه رو شکستم و رفتم، قتله، یا خطر یا قتلی انجام داده، احتمالاً ممکنه فرار کنه یا میخواد قتلی انجام بده. در این موارد، در موارد مهم با تشخیص دادگاه و قاضی شهر، اونجا فرمودن میشه بازداشت کرد، نگرش داشت و تحقیقات کرد، سوال کرد. اینجا وقت پلیس باید آموزش داده باشه، درست بتونه بازجویی کنه، درست اطلاعات جمع کنه. یعنی ما ضعف خودمون رو که با زدن نمیتونیم جبران کنیم، که بگه چون حالا من به قدر کافی تحقیقات نکردم، درست بلد نیستم سوال کنم و کشف کنم و این حرفا، حالا عوضش میزنم. اصلا هم چیزی نیست. برو خودت تقویت کن، برو خودت قوی کن، برو پلیس رو قوی کن. آموزش قوی، تجهیزات جدید، اینا. وقت اگر در یک موردی خطر اجتماعیه یا خطر خونه یا یک مسئله مهمیه، احتمال میده که طرف مجرمه و اعتراف نمیکنه، اینجا فرمودن میشه با حکم دادگاه حبسش کرد، نیارش داشت، بازجویی کرد و اینا. اما یه وقتی مسئله شخصیه، یعنی شما به یک کسی همینطوری گمان بردی که این فلان جا یک کاری کرده مثلا، بعد چون من شک کردم اینو بازداشتش بکنم، نگرد میدارم تا بگی، این نه. فرمودن که این میشه اقرار گرفتن با شکنجه و حبس، بیگناه رو مجبور بکنید به اعتراف دروغ به گناه گاهی. امام صادق فرمود لأنه طرف علی العذاب، این اعتراف بر اساس عذاب و شکنجه است و این مجبور شده. اگر کسی دزدیده انکار بکنه، بزننش، اقرار بکنه ولی مال دزدیرم نیاره و قطعی نشه، بازم حد جاری نمیشه تا این حد. ولی اگر مال دزدی رو آورد، فرمودن حد جاری میشه. خب حالا از این مباحث زیاده، من فقط خواستم یک اشاره بکنم که ما به نظرم هم دستگاه قضایی ما، هم رسانه های ما، حوزه ما، دانشگاه ما، پلیس ما، زندان ها، مسئولین زندان های ما، اینا هممون واقعا ما مسئولیم. اگر حقوق یک بخشی از یعنی فرض کنید که یک دهم، یک بیستم کسی ممکنه در زندان باشه در حالی که نباید در زندان باشه، یا برخوردی باهاش بشه که نباید او برخورد باهاش بشه، ما همه مسئولیم، همه مسئولن. از اونایی که تصمیم گیری و سیاست گذاری فرهنگی و رسانه‌ای میکنن تا حوزه و دانشگاه، که باید اینا راه حل پیدا کنن برای این مسائل، تا مسئولین دادگاه و قوه قضاییه و مجلس در برابر هر، اگر یک جایی به خاطر فقر قانونی به کسی ستم بشه در حوزه امنیت و زندان و اینا، تمام مجلسی‌ها مسئولن. اگر یه جا به خاطر اصلاح نکردن یک قانون یا دقت نکردن در قضاوت به یک کسی ستمی بشه، یا یک مجرمی فراری و آزاده، آخه بعضی از دوستان نظامی میگن افرادی که ما یقین داریم این مجرمه، مدرک هم داریم، میگیریم، تحویل میدیم به قوه قضاییه، فردا ولش میکنن، باز من باید برم پس فردا دوباره همین رو باید بگیرم سر یک جرم دیگه. خب این اشکاله، یا هست یا نیست، کی مسئولشه؟ هست؟ خیلی خوب، اگر هست بله زیاده اینجور. خیلی خوب، همینا باید ببینید ارتباط سیستم، یعنی همین، یعنی باید یک جور اینا به هم وصل بشن. پلیس بگه آقا این کسی که جرمش ثابت شده، من اگر نگیرم که میگه کوتاهی کردم، اگر بگیرم شما که فردا ولش میکنید، دوباره من باید برم همین رو بگیرم. خب اینجا بدید مشکل چیه؟ تو قانون، تو نحوه قضاوت قاضیای ماست، تو نحوه، یا تو مسائل زندان ها، در مورد خانواده های زندانیا، در مورد بعضی از زندان ها، چیزایی که مثلا زندانی همین زندانی عادی، حالا اون روز چیز گفتش که یکی دوستان میگفت زندان، یکی زندانا رو گفت تا توی راهروی دستشوییش آدم زندانی گرفته، کی مثلا نصفشون معتاد. خب آقا با معتاد با چیکار کرد؟ باید آوردش تو زندان گذاشتش؟ چرا اینا رو نمیبرن اردوگاه های کار در خدمت جامعه و از این قبیل مسائل؟ یعنی راجع به راه حل مسائل به نظرم هم پلیس، هم همه اینا، همه باید مدام سوالاتی تر بکنیم، یه جایی بشینن با هم بحث بکنن، بگن آقا خب این مشکل رو چجوری حلش کرد. ما که یه همچین قوانینی داریم، یه همچین احکامی داریم، یه همچین فقهی داریم، یه همچین روایاتی داریم، یه همچین قرآنی داریم که در دو طرف قضیه حساسه، هم اجرا قاطع عدالت بدون ترحم، چون ترحم به مجرم بی‌رحمی به جامعه است، و هم از اون طرف تسامح و تسامح. خیلی ممنون و متشکر، انشاءالله موفق باشید.